اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه امشب 15 نوامبر سال 2019 از استودیوی مرکزی رادیو آشنای صدای آمریکا در واشنگتن. سرویس خبری امشب با میزبانی من سحر عظیمی، قدیر مشرف، رویا زمانی و عبدالواجد عادل برای شما ترتیب شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار از همکارانم قدیر مشرف و رویا زمانی.
سلام شنونده های عزیز، شامتان بخیر. منابع گروه طالبان به خبرگزاری های رویترز و اسوسییتد پرس گفتند که انس حقانی، برادر رهبر شبکه حقانی و دو عضو برجسته دیگر گروه طالبان، دوباره به زندان بگرام منتقل شدند. جزئیات بیشتر از فاطمه حسینی.
ویولا مجاهد، سخنگوی طالبان، امروز روز جمعه مصادف با 24 عقرب به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت این زندانیان که قرار بود با دو گروگان آمریکایی و استرالیایی تبادله شوند، به محل تعیین شده برای تبادله آورده نشدند. او گفت که دلیل صورت نگرفتن این تبادله برای طالبان روشن نیست و افزود که دو استاد پوهنتون آمریکایی هنوز در اسارت این گروه به سر می‌برند. خبرگزاری رویترز به نقل از منبعی در دولت افغانستان که نامش افشا نشده، گزارش کرده که تبادله زندانیان با اسرا به تعویق افتاده است. سه منبع متفاوت گروه طالبان به خبرگزاری رویترز گفتند در پی این تحول، طالبان استادان پوهنتون آمریکایی را به یک محل مصون منتقل کردند. مقامات دولت افغانستان و نیز مقامات آمریکایی تا حال به شکل رسمی در این مورد ابراز نظری نکردند.
وزارت دفاع ملی افغانستان اعلام کرده است که در ادامه عملیات کماندوهای افغان در ولسوالی چین ننگرهار، 82 جنگجوی وابسته به گروه داعش با ده‌ها اعضای خانواده‌هایشان به این نیروها تسلیم شدند. این وزارت روز جمعه 15 نوامبر در اعلامیه‌ای گفت است که همواره با این جنگجویان داعش 147 عضو خانواده‌های آنان به شمول 51 زن و 96 کودک تسلیم نظام میان افغان شدند. وزارت دفاع افغانستان همچنان افزوده است که در برابر این افراد تسلیم شده گروه داعش، برخی از آنان جنگجویان پیشین طالبانند. مطابق قوانین نافذه دولت جمهوری اسلامی افغانستان برخورد خواهد شد.
نهادهای ناظر انتخابات افغانستان نقض باربار تقویم انتخاباتی را یک تخلف صریح انتخاباتی خوانده، از کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان خواستند که در مقابل این نقض دوم تقویم انتخاباتی خاموش و بی‌تفاوت نمانند. قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دیروز پنجشنبه 23 عقرب اعلام شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات نتوانست نتایج ابتدایی را اعلام کند و برای بار دوم اعلام نتایج ابتدایی به تعویق افتاد. تاریخ اعلام نتایج ابتدایی هنوز مشخص نشده است. این در حال است که نمایندگان تکت‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل پس از نشست با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات برای حل مشکل پیش آمده و رفع اعتراضات این تکت‌ها شام دیروز به نتیجه نرسیدند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید.
از آغاز سال روان میلادی تا اکنون 22,275 پناهجوی افغان از ترکیه اخراج شدند. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در یک گزارش تازه گفته است که این پناهجویان به گونه اجباری از سوی دولت ترکیه به افغانستان بازگردانده شدند. بر اساس گزارش، از میان این افراد تنها بازگشت 448 پناهجو داوطلبانه صورت گرفته است. در این گزارش گفته شده است که در جریان امسال 1632 پناهجوی افغان از کشورهای دیگر که نام از این کشورها برده نشده است به افغانستان برگشته و یا به گونه اجباری اخراج شدند. اما مسئولین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان حدود دو هفته قبل به صدای آمریکا گفتند که از آغاز سال روان میلادی تا اکنون 25,000 پناهجوی افغان از ترکیه به افغانستان برگشتند.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. سلیمان سویلو، وزیر داخلی ترکیه، امروز جمعه گفت که مظنون آمریکایی مرتبط با گروه داعش که در منطقه غیر مسکونی بین یونان و ترکیه گیر مانده بود، توسط طیاره به ایالات متحده بازگردانده شده است. این مرد که محمد درویش شناسایی شده، مدت 5 روز در بین منطقه سرحدی گیر مانده بود. وزارت داخلی ترکیه روز پنجشنبه گفته بود که روند بازگشت مجدد این فرد پس از آن آغاز شد که ایالات متحده توافق کرد این مظنون گروه داعش را بپذیرد و اسناد مسافرت او را تهیه کند. درویش 39 سال عمر دارد و امریکایی اردنی تبار است.
وزیر خارجه ایالات متحده پس از دیدار با وزیر امور خارجه عربستان سعودی بر ادامه مقابله با فعالیت‌های منطقه‌ای رژیم جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. مایک پامپیو در توییتر نوشته است که در دیدار به گفته وی پربار روز پنجشنبه با فیصل بن فرحان آل سعود همتای عربستانیش توافق کردند که دو کشور با هم بر روی با رفتار بی ثبات کننده رژیم ایران ادامه خواهند داد. آقای پامپیو در این دیدار به رهبری عربستان سعودی به خاطر تسهیل توافق ریاض در رسیدن به راه حل سیاسی در یمن تبریک گفته است.
ساعت پس از افزایش ناگهانی قیمت تیل توسط حکومت ایران، تصاویر و گزارش‌های مردم از حضور گسترده نیروهای نظم عامه و پلیس ضد شورش در سطح ایران خبر می‌دهد. صدای آمریکا نمی‌تواند به طور مستقل صحت این گزارش‌ها را تایید کند. حکومت ایران بدون اعلام قبلی صبح امروز پنجشنبه 15 نوامبر ناگهان اعلام کرد که قیمت تیل معمولی غیر سهمیه یا آزاد هر لیتر 3000 تومان خواهد بود که به معنی 3 برابر شدن قیمت تیل آزاد می باشد. به نظر می رسد حکومت آقای روحانی و سایر قوای ایران با این تصمیم موافق بودند. با گفته شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران، افزایش قیمت نفت بر اساس مصوبه شورای عالی امانگی اقتصادی سران این کشور صورت گرفته است.
رهبر پرنفوذ شیعیان عراق خواستار ایجاد قانون جدید انتخابات در این کشور شده تا به گفته او زمینه برای به قدرت رسیدن چهره های جدید فراهم شود. علی سیستانی افزود که نیاز است اصلاحات انتخاباتی در اولویت قرار داده شود. جزئیات بیشتر از سحر رزیمی.
آقای سیستانی در سخنرانی هفتوار خود بر روز جمعه 15 نوامبر از مظاهره کنندگان عراقی اعلام حمایت کرد و گفت که تا حالا به هیچ یک از خواسته هایش رسیدگی نشده است. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که به دنبال بروز خشونت های جدید در جریان تظاهرات در بغداد، معترضان خواهان گسترش دامنه اعتراضات شدند. علی سیستانی که از نفوذ زیادی در میان شیعیان عراق برخوردار است، در اظهارات جدید خود گفته که تصویب قانونی که فرصتی برای به قدرت رسیدن چهره‌های جدید را به رأی دهندگان ندهد، غیر قابل قبول و غیر مؤثر خواهد بود. آقای سیستانی افزود که فساد در میان رهبران حکومتی به سطح غیر قابل تحمل رسیده است. صدر اعظم عراق تا حالا چندین بار به آوردن اصلاحات تعهد کرده و از تظاهرکنندگان خواسته است تا برای عملی شدن برنامه‌های اصلاحی اجازه بدهند زندگی بر روال عادی خود بازگردد.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. پلیس کالیفرنیا از آغاز تحقیقات در مورد دلایل و انگیزه های تیراندازی روز گذشته در مکتبی در این ایالت خبر داده که در آن 2 شاگرد مکتب کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. تصاویر کامراهای امنیتی مکتب نشان می‌دهد که 1 شاگرد نوجوان تفنگچه را از بکس پشتی خود بیرون کرده و در صحن مکتب بر روی سایر شاگردان تیراندازی کرده و گلوله آخری را هم به سر خود شلیک می‌کند. هویت شاگرد مهاجم که گفته شده در وضعیت وخیم در بیمارستان به سر می‌برد تا هنوز اعلام نشده است.
پلیس هنگ کنگ امروز جمعه گفت که در مورد مرگ یک مرد 70 ساله که به خاطر ضربه خشت بر سرش جان باخته است تحقیق می‌کند. جان تیسی رئیس روابط عامه پلیس هنگ کنگ به خبرنگاران گفت که این مرد کهنسال که با گونه داوطلبانه به خاطر پاک کردن موانع در منطقه شیونگ شوی به ساحه آمده بود، پنجشنبه شب در شفاخانه درگذشت. شاگردان و سایر مظاهره کنندگان در این هفته با حضور در پوهنتون‌های بزرگ به مظاهرات پرداخته، موانع را در ساحات ایجاد کرده و از بمب‌های بوتلی و سایر سلاح‌ها استفاده کردند.
و خبر آخر این که لورن سایمون، کودک 9 ساله بلژیمی، قرار است تا 1 ماه دیگر از رشته انجینری برق از پوهنتون تکنولوژی اندهوفن آلمان فارغ شود. الکساندر سایمون پدر لورن به شبکه خبری CNN گفته است که پسرش به زودی تحصیلات خود را به گونه همزمان در رشته طب و انجینری برق در سطح دکترا آغاز خواهد کرد. لیدیا سایمون مادر لورن گفته است زمانی که مادر و پدرش در مورد استعداد خارق‌العاده نواسه‌شان صحبت می‌کردند باورش نمی‌شد، اما معلمان لورن نیز به قدرت فوق‌العاده بلند آموزش این کودک پی بردند. معلمان در مکتب آزمون‌ها را یکی پی دیگر از لورن گرفتند تا اینکه بهره هوشی یا IQ این کودک را 145 تثبیت کردند. IQ اکثر افراد بین 90 تا 115 است. پایان خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، اخبار را شنیدید و می‌رسیم به بخش گزارش ها. نهادهای ناظر انتخاباتی نقض باربار تقویم انتخاباتی را یک تخلف صریح انتخاباتی خوانده. از کمیسیون شکایات خواستند که در مقابل این نقض دوم تقویم انتخاباتی خاموش و بی‌تفاوت نباشد. کمیسیون شکایات میگوید که هرگاه این تأخیر دوم تقویم از طرف کمیسیون مدت زمان بیشتری را بگیرد، کمیسیون شکایات روی ناگزیری در چارچوب قانون اقدام خواهد کرد. شرح بیشتر در این مورد را از همکارم عبدالحی ورشان بشنوید.
قرار بود نتایج ابتدای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دیروز پنجشنبه 23 عقرب اعلام گردد، اما کمیسیون مستقل انتخابات نتوانست نتایج ابتدای را مطابق تقویم اعلام بکند و برای بار دوم تقویم انتخابات افغانستان نقض. و جالبتر این که هنوز معلوم نیست که اعلام نتایج ابتدای دقیقاً در چه زمانی صورت میگیرد. علی افتخاری سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در مورد تاریخ آینده اعلام نتایج ابتدای این گونه کلیگویی کرد.
بعد از اینکه کارهای ما یک مقدار پیش رفت، جدول زمانی بعدی را در قسمت اعلان نتایج مقدماتی با شما شریک خواهد ساخت.
نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که به دلیل نقض باربار تقویم انتخابات که در حقیقت یک تخلف سریع انتخاباتی است، به پروسه انتخابات صدمه جبران ناپذیر وارد شده است و پروسه نزد مردم و دیکتهای انتخاباتی بی اعتبار شده است. با باور این نهادها، اگر کمیسیون مستقل انتخابات مستقلانه عمل میکرد و یا مدیریت بعد از انتخابات را تقویت میکرد و اختلافات درونی وجود نمی داشت، مردم افغانستان شاهد نقض مقرر تقویم نمی بودند. خانم سمیرا رسا، سخنگوی نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا، از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواست که متوجه مکلفیت قانونی خود بوده در مقابل این نقض مقرر تقویم و تخطی انتخاباتی بی تفاوت نباشد
و کمیسیون شکایات انتخاباتی به قسمت باید توجه بکنه و وظیفه خود را اجرا بکنه که نظر به ماده 90 قانون انتخابات که تعدیل شده، کمیسیون شکایات انتخاباتی اگر چه بر شکایت مواصلت نمیکنه، ولی اینا اگر میبینن تخلف و تخطی در قسمت انتخابات صورت میگیره، باید خودشون موقف خود را روشن بکنه.
خانم رسا از کمیسیون انتخابات نیز خواست که تمام فعالیت‌های خود را مطابق قوانین و طرز العمل‌های انتخاباتی عیار نماید. کمیسیون شکایات انتخاباتی که از لحاظ قانون حق دارد مطابق قانون به تخطی‌ها، تخلفات و جرایم انتخاباتی بی‌تفاوت نبوده، از جانب خود دست به اقدام بزند. محمد قاسم الیاسی، منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، به روز جمعه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که چون یک مقدار کارها بیرون از اراده کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفته است، کمیسیون شکایات تاکنون موقف نسبتاً نرم اختیار کرده است و اگر زمان طولانی شود، باز مکلفیت خود را در چارچوب قوانین ایفا خواهد کرد.
یک مقدار کار خوب با اراده از اونا بود، یک مقدار کار خارج از اراده از اونا بود. به مخاطر بنابراین کمیسیون شکایات فعلا یک موضع زیاد چیزی نداره. امیدوار هستیم که اینا زودتر بتونن واقعا تقویم جدیدی را برای مردم اعلام بکنن و زودتر اعلام بکنن. ما منتظر از این که انشاءالله اگر بتونن به زودی اعلام بکنن، حالا ما واکنش نشان نمیدیم و در غیر اون صورت ممکنه
در یک انکشاف دیگر، شام روز پنجشنبه کمیسیون مستقل انتخابات جهت حل مشکل پیش آمده و رفع اعتراض‌های تیکت‌های انتخابات یک نشست مشترک را با نمایندگان تیکت‌های انتخاباتی دایر نموده بود تا کمیسیون توضیحات لازم را به تیم‌های انتخاباتی ارائه نماید. اما این تیکت‌های انتخاباتی بعد از ختم جلسه مشترک در صفحات توییتر خود نوشتند که توضیحاتی را که کمیسیون ارائه کرده است قناعت بخش برای تیکت‌های انتخاباتی نبود، در نتیجه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای که بتواند وضعیت جدید را به وجود آورد حاصل نشده است. اسدالله سعادتی، معاون دوم تیکت انتخاباتی ثبات همگرایی، به روز جمعه در یک نشست خبری در کابل راجع به نشست ناموفق شام پنجشنبه گفت که کمیسیون انتخابات روی مسائل اساسی اصلا توضیحات ارائه نکرد، بلکه که برای رأی سازی به نفع یک تیم خاص تلاش میکرد تا صیانت از رأی مردم.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بر اساس گزارشاتی که به دست ما رسیده، نیروهای امنیتی افغان به یکی از زندانهای مخالفین مسلح دولت حمله کردند که برای جزئیات بیشترش همکارم ضیاءالرحمن حسرت با خود داریم. سلام آقای حسرت، وقت شما بخیر. اگر میشه در مورد جزئیات این واقعه برای ما معلومات بدین.
بله، نیروهای مشترک افغان به رهبری نیروهای اردو ملی از مورد به این طرف در ولسوالی آسیب پذیر شیرزاد ننګرهار عملیات تصویر آغاز کردن که روی معلومات دفتر مطبوعاتی قلوجی دو صدیق سیلاب، همچنان دفتر مطبوعاتی واری ننګرهار و دفتر مطبوعاتی قومندانی می ننګرهار. تا 24 ساعت گذشته نیروهای مشترک افغان توانستن که در ولسوالی شیرزاد یک زندان طالبان مسلح همراه با یک مرکز سیوی نظامی طالبان مسلح نخست تصرف کنند و بعد از بین ببرند. قروردی به صدق سیلاب میگه که در این زندان که به گفته آنها افراد ملکی و نیروهای امنیتی که از سوی طالبان بازداشت میشدن رهبری میشوند، اما زمانی که نیروهای افغان توانستن این زندان تصرف کنند کسی از زندانیان در این زندان حضور نداشت. به گفته آنها طالبان مسلح در یک مرکز سیهی نظامی که در ولسوالی شیرزاد فعال بود، در یکی از منازل مسکونی او را فعال نموده بودن، مجروحینشان در همین مرکز تداوی میکردن. به گفته مقامات دولتی در ولایت ننګرهار، هنگام عملیات بالای این دو منزل مسکونی زندان و مرکز سیهی طالبان مسلح کسی از آنها کشته و زخمی نشده است، اما محل به کلی نیروهای مشترک افغان به خصوص اردوی ملی توانسته که تصفیه کنند. اردوی ملی افغانستان افغان در ولایت ننګرهار برای تصفیه کاری ولسوالی آسیب پذیر شیرزاد عملیات تصفیه را آغاز کردن و مقامات امنیتی ننګرهار میگن که در صدد به کلی تصفیه نمودن این ولسوالی هستند تا جاده عمومی شیرزاد ننګرهار به کلی تصفیه کنند و بعد نیروهای افغان بتوانند که به نیروهای مستقر در شیرزاد اکمالات نظامی کنند. این مسیر از مدت 10 سال به این طرف برای نیروهای افغان مسدود بود و طالبان مسلح قادر به نمودن این جاده بودند. از سوی هم مقامات امنیتی ننګرهار میگن که در روند تسلیمی افراد داعش با نیروهای افغان بخصوص با امنیت ملی و نیروهای کماندوی افغان در این ولایت روز گذشته 82 نفر از جنگجویان گروه داعش با نیروهای اردو ملی بخصوص با کماندو تسلیم شدند. به گفته این مقامات در این میان همچنان با این 82 نفر 51 زن، 96 کودک که شامل فامیل های جنگجویان داعش بودند در دره مامنگ ولسوالی یاچین دیشب به نیروهای افغان تسلیم شدند. هنوز مقامات هویت اینها را صادق روشن نساختند که داعشی های داخلی یا افغان هستند و یا هم داعشی های خارجی، اما در گذشته با اداره امنیتی ملی بیشتر داعشی های خارجی به همراه با فامیل هایشان تسلیم شده بودند. مقامات در ننګرهار میگن که روند تسلیمی افراد داعش به خصوص فامیل های آنها نزدیک از مدت یک جمعه هفته به این طرف
سپاس از شما آقای حسرت بابت گزارش در رابطه به حمله نیروهای امنیتی و یک زندان مخالفین مسلح دولت. در همین حال در پی نگرانی ها از افزایش تهدیدهای امنیتی در شاهراه بلخ جوزجان، پلیس بلخ از ایجاد پسته های امنیتی خبر داده. می گوید که وضعیت امنیتی در این شاهراه نسبت به ماهای گذشته بهتر شده است. میرویس بیژن گزارش می دهد.
شاهراه بلخ جوزجان پس از شاهراهای بلخ بغلان و کندوز بغلان که شاهد حوادث و واقعات مرگبار بود، حالا وضعیت خوبی را گوا می باشد. شاهراه بلخ جوزجان که بندر تجارتی آقینه را در ولایت فاریاب به دیگر ولایت های کشور پیوند می دهد، پیش از این با تهدیدهای جدی از سوی گروه طالبان روبرو بود. عبدالرزاق قادری عامر امنیت پلیس بلخ می گوید که 9 پسته در این مسیر ایجاد شده است. به گفته این مقام پلیس بلخ، در جریان 2 ماه پسین نزدیک به 12 نیروی پلیس جانهایشان را از دست دادند.
دشمن بالای نیروهای امنیتی و خصوصا بخشای که مصروف ساخت و ساز بیزا بودن یک سلسله عملات اجرا کردن تا مانع ایجاد بیزا شوند در مسیر شارهای نمبر یک. بله ما قربانی دادیم، البته این نو بیزی که در مسیر شارهای نمبر یک ساخته شده هم از اردوی ملی و هم از پلیس سربازای ما یک تعدادشان جانهای شدین خود در ساخت و ساز بیزا و بعد از ایجاد بیزا که دشمن بالای بیزای ما حمله کردن ما قربانی دادیم، ولی تلفات دشمن ده ها برابر از تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی ما.
پس از دستیافتن افراد گروه طالبان به جنگ افزارهای به ویژه دوربین شبین، ارزگاه افراد این گروه نیروهای امنیتی را آماج قرار می دهند. اگر به اطراف پسته های امنیتی قریه علی خیل ولسوالی بلخ نظر اندازیم، نشانه های از درگیری نیروهای دولتی با طالبان در این پاسگاه های امنیتی دیده می شود. نیروهای امنیتی می گویند که طالبان چندین بار این پاسگاه را آماج قرار دادند. زبیولا افسر پلیس شارهای بلخ می گوید
از این خانه های مردم زیادتر می زند و از بیرسون ها روبرو نمی کنند. من خانه های مردم ها چیز می کنند، مردم اذیت می کنند که شما برای این از این محل که موقت دولت چیز کنیم، سرک نام کنیم، دیگه کنیم.
شارهای بلخ جوزجان یکی از بزرگترین شارهای کشور شناخته شده است. روزانه صدها موتر مسافربری و باربری در این شارها رفت آمد می کنند. مسافران این شارها می گویند که هرچند امنیت این مسیر نسبت به گذشته بهتر شده است، اما هنوز هم تهدیدها وجود دارد. نور محمد و یاسین دو تن از باشندگان جوزجان میگویند
در راه که میای بعد جو است، خب شاید بیزا ساخته شده اما بعد جو است که دید ندارن بیزا، خب جنگل است، یگان رفت آمد های دارن طالبان، بالاخره دزدی دزدی یگان جنگای بسیار انفرادی میشه دیگه، خب تهدیدها هست،
بی امنیتی است، رابطه نمیتونیم دوست نیست، راه خراب است، بیروبار است، نمیتونیم.
شاهراه بلخ جوزجان مسیر انتقال کالاهای بازرگانی از بندر آقینه به مزار شریف و دیگر بخش‌های افغانستان است. باشندگان شمال کشور میگویند که نام شدن این شاهراه زیان‌های بزرگ مالی را به تجارت در کشور وارد خواهد ساخت. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
آخرین حکم استر محکمه در هند به هندوها اجازه داد تا در یک منطقه در شمال هند در جایی که یک مسجد از قرن 16 به این سو اعمار شده بود معبد خود را اعمار کنند. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
مردم مانند گذشته در بخش از دهلی جدید که بیشتر مسلمانان در آن مسکن گزینند، بعد از آن که ستر محکمه هند به هندوها در شهر ایودیه اجازه ساختن معبد هندوها را به جای مسجد تخریب شده داد، پی کارهای یومیهشان روانند. اینجا از سالهای متمادی مورد منازع هر دو مذهب بوده است. ساکنان ایودیه به این امیدند که فیصله ستر محکمه بتواند خشونت ایجاد شده را که روی منازع مسجد و معبد به وجود آمده مهار کند. اما این کار در میان مسلمانان ناامیدی و احساس جبر و اکراه را به وجود آورده است. رحمت علی مالک یک ورکشاپ در دهلی جدید میگوید
منظور کر لیا،
ما آن را پذیرفتیم. کدام نکته قابل تردید وجود ندارد. آنانی که قدرت دارند رای خود را به هر صورت می‌یابند.
اما محمد قیوم تجارت پیشه می‌گوید
در نوعی از فضایی که در کشور حاکم است مسلمانان خود را تا اندازه مظلوم احساس می‌کنند.
برای هندوها اعمار معبدی در ساحه‌ای که قبلا در آن در ایودیه مسجد استاده بود پوره شدن رویایی بود، زیرا به عقیده آنها در آن ساحه محل تولدی معبود آنها راما بوده است. اما برای مسلمانان اصدار حکم محکمه که با آنها زمین جداگانه را برای مسجد تخصیص می دهد نمی تواند در برابر تخریب و به حرمتی به مسجد آنها کفایت کند. کمال فاروقی عضو بورد قانون شخصی کل هند می گوید
این در حقیقت یک به حرمتی دیگر به مسجد بوده است. آنها همیش در صدد بودند که به نحو حقوق ما را پامال سازند. این ریختاندن نمک روی زخمای ما هست که میگویند این 10 جریب زمین را بگیرید. آیا ما آن را میخواستیم؟
صدور حکم جانب محکمه در هند که هر دو مسلمانان و هندوها را قانع سازد کار آسانی نیست. نیریا چودری یک مبصر سیاسی میگوید
It's taken into account fact and law.
در این موضوع هر دو حقیقت و قانون در نظر گرفته شده است. تاریخ و ترکیب اجتماعی سیاست در فضای جاری در کشور همه دخیل بوده است و این یک کارکرد متوازن دانسته می شود.
نرندرا مودی سر اعظم هند پیروزی هندوهای ملی‌گرا را در این مسئله کم اهمیت جلوه داده گفته است که در این معامله کسی نقصان یا پیروزی نداشته است.
نئے بھارت میں بھائی
در هند جدید نباید جای برای خوف، تلخی و منفیگرایی وجود داشته باشد.
برخی این پیام را شنیده می گویند اکنون حکومت هند باید توجهش را به مسئله آب و نان مردم معطوف بدارد، زیرا اقتصاد رو به رکود می رود و به مردم صدمه وارد می کند. محمد نسیم اعظم مالک دفتر مسافرتی میگوید
نباید مسلمانان و هندوها در این مسئله مسجد و معبد بیشتر از این بپیچند. مردم در تقلا اند تا زندگی روزمره خود را سر و سامان بخشند.
اما برای رهبران مسلمان این آزمون است تا بکشند حکومت ملی‌گرای هندو پالیسی هندو نخس را که به نام راشترا یاد می شود تعقیب نکند. کمال فاروقی میگوید
ما راشترای هندو نیستیم، ما راشترای مسلمان نیستیم، ما راشترای بدون در نظر داشت مذهب یا سکولر هستیم و سکولر به این معنا هست که ما دارای حقوق اساسی هستیم.
آنچه را مسلمانان خواهان آن در هند هستند مسئولیت و مساوات برای نسل آینده ایشان میباشد.
شما صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ایالات متحده آمریکا تعهد کرده است که هر اقدام که منجر به ریشه‌کن کردن دولت خلافت اسلامی یا داعش شود، دست بردار نخواهد شد. در عین حال واشنگتن متحدین ائتلاف خیش را در مبارزه با گروه داعش ترغیب کرده تا مسئولیت بیشتر در جنگ‌های خارجی و بازسازی عراق و سوریه را عهده گیرند. شرح بیشتر از همکارم عبدالله پوپلزی.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که ائتلاف جهانی با مغلوب کردن داعش یکی از موفق‌ترین اقدام چند جانبه قرن را انجام دادند.
ما رویای جهادیست‌ها و یک دولت دهشت افغان در مرکز شرق میانه را از بین بردیم و میلیون‌ها انسان را از چنان ظلم که تا هنوز جهان شاهد آن نبوده است نجات دادیم. ما اقدامات نیک خیش را با آوردن ثبات و تلاش برای عادی ساختن اوضاع ادامه می‌دهیم.
منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو نیز در این نشست حضور داشت. با شکست گروه داعش موافقت کرد اما گفت که وضعیت سوریه تا هنوز هم شکننده و مشقت بار است.
It is well known that there are differences between NATO allies when it comes to the situation.
این به خوبی قابل درک است که میان متحدین سازمان ناتو در مورد اوضاعی که در آنجا حکم فرماست اختلاف وجود دارد. در این حال ما موافقیم که آنچه را در مقابل دشمن مشترک خیش که همان داعش است به دست آوردیم حفظ کنیم و از تلاش های به رهبری سازمان ملل متحد برای دستیابی برای یک راه حل سیاسی پایدار حمایت کنیم.
تحلیلگران میگویند که یک تعداد از متحدین ایالات متحده آمریکا درباره حمله نظامی ترکیه بر جنگجویان کرد که بعد از آن که رئیس جمهور ترامپ از خروج نیروهای آمریکایی مستقر در شمال شرق سوریه خبر داد نگران شده اند. جاناتان کاتس از بنیاد تمویل مارشال برای آلمان میگوید
I think there is certainly a deep concern about what took place in Syria.
من فکر می کنم که در واقع نگرانی عمیق در آنچه که در سوریه اتفاق می افتد موجود است. تغییر موقف با گونه فوری و شب در میان یک چراغ سبز را برای رئیس جمهور رجب طیب اردوغان داد که سربازان را به حرکت درآورد و شرکای ایالات متحده را در ساحه در مخاطره قرار دهد.
شرکای ائتلاف یک بحث صادقانه بالای تمام مشکلات داشتند که تا هنوز موجود است. جیمز جفری نماینده خاص ایالات متحده در ائتلاف برای مغلوب کردن داعش به خبرنگاران گفت که موفقیت با خطر مواجه است.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه‌های ما باشید.